بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ارادت خدمت دوستان گرامی و سلام و درود میفرستیم بر روح پرفتوح و بلند شهدای اسلام از صدر تا کنون، خصوصا شهدای اخیر جبهه مقاومت که مظلومانه و صد البته مقتدرانه به شهادت رسیدند. پیرو مباحثی که در باب نقد هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی داشتیم، خب قاعدتا از اونجایی که هرمنوتیک فلسفی زاییده پست مدرنیسمه، ناخودآگاه ما افتادیم توی طبقه مداری که مربوط میشد به بیان نظریه های فلسفی پست مدرنیسم. چون پست مدرنیسم فقط یه نظریه نیست، نظریه های متعددی داریم که چند از نظریه معروف هم دیگه. ما میخواییم در مورد اون در واقع نظریات شاخصی صحبتی با هم دیگه داشته باشیم، و چون در قالب متن یه مقدار توضیح دادن خب جنسش فرق میکنه و ممکنه بعضی از جاها برای افرادی که حالا به مقدمات فلسفه آشنا نیستن نامفهوم باشه، و بعد و به پیشنهاد برخی از دوستان که به حقیر لطف داشتن، حالا این انگیزه برای من به وجود اومد که چند تا فایل صوتی انشالله بر حسب وظیفه تولید کنیم و اون مطالبی که براتون عرض خواهم کرد نتیجه تقریبا چند سال مطالعه و پژوهش در حوزه زبان قرآن و فلسفه زبان هست و اون نگاهی که دنیای غرب همکنون در مورد زبان متون وحیانی داره. خب اگه بخوام خیلی سریع پیش برم و مقدمات رو کوتاه کنم، ما سه تا دوره فلسفی در غرب داریم که دونستنش خالی از لطف نیست. دوره اول دوره سنتگرایی غربه که دوره قبل از رنسانس میشه گفت بهش. در این دوره خب کلیسا قدرت رو در اختیار داشت، مایملک فراوانی داشت و فلسفه یه جمله بود: حقیقت هر آن چیزی است که کلیسا میگوید. خب این در واقع گزاره اشتباه. گزاره دوستان یعنی یک جمله‌ای که داره خبری رو ما میده و به معنای تلویحی شد. چون بعد دوستان آقا گزاره چیه تو سوالات داشتیم، این گزاره خب مورد قبول عقلا نبوده و مورد قبول متشرعین واقعی هم قطعا نیست. خلاصه کلیسا با اون قدرت فراوانی که داشت در مقابل در واقع قیام متفکرین و طرفدارانشون شکست خورد و دیگه کلیسا تقریبا به قول این دوستان امروزی به فنا رفت. دوره دوم فلسفه غرب یا فلسفه بعد از رنسانس یا دوره تجددگرایی یا جو اسم معروفش دوره مدرنیسم فلسفی شروع شد. این دوره مدرنیسم که تا قرن 19 ادامه داشت معتقد بود که ما همه چیز رو میتونیم با عقل بفهمیم و به هیچ چیز دیگه بجز عقل نیاز نداریم. حالا بیشتر منظورشون دین بود، دین ما برای فهم حقایق و دسترسی به واقعیت ها نیاز نداریم که به وحی و یا هر چیز دیگه در واقع دست دراز کنیم پیش اونها و از اونها کمک بخوایم. ما به واسطه عقل میتونیم همه چیز رو پیدا کنیم. در اواخر قرن 19 یه سری فیلسوف در غرب اومدن نظریات جدید رو ارائه دادن، مثل هیوم، مثل خدمت عرضم که کیو براتون بگم دوباره از اونایی که تو این زمینه کار کردن، مثل دیویی و دیگران که حالا باز به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم. اینا اومدن گفتن که ما یک فلسفه‌ای رو می‌خوایم ارائه بدیم مثل پست مدرنیسم یا پسا تجددگرا، که شاید بشه گفت بنیانگذار اصلی این تفکر هیوم و دکارت بودن. و کل خلاصه این دوره فلسفی رو میتونم در یه جملهتون بگم، اونم بود که ما هیچ چیزی را در جهان نمی‌فهمیم. تمام شد خلاصه. یه پرانتز باز کنم دوستان، اگه میخواید نظرات فلسفی پست مدرنیست رو در هم بر هم، یعنی یه جمله از دکارت، یه جمله از شلایماخر، یه جمله از ویتکنشتاین، یه جمله از رورتی، از آدم مختلف در هم رشته آشی در اصطلاح استفاده کنید و بهره ببرید، میتونید برید سخنرانی سروش رو گوش کنید. مثلا قبلا که من کتاب ایشون رو میخوندم فکر میکنم آقا ایشون اهل فکره. من این رو خدا میدونه بدون هیچ گونه تعصب یا در واقع نگاه توهین کنندگی دارم خدمتتون عرض میکنم. ولی بعدا که تو فلسفه عمیق‌تر شدم، یه 20 جلد کتاب فلسفی خوندم و 100 تا 100 خورده مقاله تو این حوزه خوندم، واقعا دیدم که ایشون فقط یه میکسر نظرات و بیان مجدد اونها در قالب یه بیان خوبه. و چهار تا شعرم ایشون ضعیفه میکنه، بیان خوبی هم داره و ببینید که شما حرفایی که ایشون تو سخنرانیشون میگن واقعا یه میکسی، یه ترکیبی از نظرات فلاسفه غربه. ایشون مطالعاتی هم داشته، ولی خب واقعا اینکه شما فکر کنید ایشون داره فکر جدیدی رو منعکس میکنه، من این رو باز شک داشتم تا اینکه این در واقع نظریه آخریشون در مورد واقعیت که یه سخنرانی خیلی طولانی دارن شنیدم، واقعا دیگه به نظر رسیدم که ایشون واقعا حرف برای گفتن نداره، ایشون حرف جدیدی برای گفتن ندارن و ایشون واقعا نتونستن از تلفیق فلسفه اسلامی که ایشون خونده بودن از قبل و فلسفه غرب که ایشون الان در اون غرق هستند یه چکیده قابل استفاده عقلا پسند، حالا به این عبارت عقلا پسند خواهیم رسید، بیرون بکشن. حالا پرانتزو ببندم، یه مواردی رو میخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که اینا مقدماتی که ما نیاز داریم برای فهم بحثمون. دوستان در پست مدرنیسم یه سوال مطرح شد، اون این بودش که اینطوری نیستش که ما خدمت عرضم که یه واقعیتی داریم میخواییم اون دست پیدا کنیم، یا بهتر اینجوری بگم گفتن ما تصدیق تابع صدقه یا صدق تابع تصدیقه، یا باز به زبان ساده‌تر بگم غرب میگه چیزی که دیگران بگن راست است راست است، چیزی که تصدیق بشود توسط دیگران این صدق است، بلکه ما میگیم نه اینطوری نیست، چیزی صدق است که مطابقه با واقع باشد. حالا در مورد صحبت میکنیم با هم دیگه، هرچند دیگران اون رو کذب بدونن، این نظر اسلامی دیگه، فلسفه اسلامی. خب متعرضم که خب حرفای مختلفی در این زمینه گفته میشه. ما در باب بحث حقیقت 3 تا تعریف داریم. حقیقت یعنی چی دوستان؟ حقیقت گزاره‌ای است که مطابق واقعه. این نظر حکمای اسلامی، یعنی ما فلاسفه اسلامی میگن گزاره حقیقت دارند که مطابق واقع است. من میگم که باران میبارد، یه گزاره است. اگر واقعا هم داره بارون میباره، واقعیت این است که دارد باران میبارد، خب این گزاره صدقه، صادقه، راسته. ولی نه، اگه الان بارون نمیباره، من میگم که باران میبارد، این یه گزارهی که دیگه چون مطابق واقعیت نیست کذبه. این تعریف اول در باب حقیقته که عرض کردم که تعریف فلسفه مسلمان در مورد حقیقت هست. یه تئوری دیگه داریم که بهش میگن فرضیه انسجامی یا ابطال ناپذیری. البته این که از اون خیلی خلاصه است، این خودش اون یه دوره‌ای داشتم تا به اینجا رسیدم. در این فرضیه میگن گزاره‌ای صادق است که باطل نشده باشد. این گزاره که ما داریم تا وقتی باطل نشده این گزاره صادقه. کارا خود امرین اگر نیاز بود صحبت میکنیم، خیلی به کارمون نمیاد چون که واقعا نقد بهش خیلی زیاده و طرفدارش هم فکر نمیکنم خیلی زیاد باشن. نظریه سوم که برای ما یه مقداری تکان دهنده تره نظریه پراگماتیسمه. پراگماتیسم که تو نیمه دوم قرن 19 در آمریکا متولد شد، یه فرضیه جالبیه. خلاصه با این که حالا ما بهش نقد داریم و قبولش نداریم، یه سری فلاسفه مثل ویلیام جیمز یا جان دیویی اینو اومدن گفتن که گزاره ای صادق است که برای ما یک کارایی داره، یک کاربردی داشته باشه، این نتیجه مثبتی توش باشه. یعنی کارکرد و نتیجه‌ای که یک گزاره به ما میده به ما نشون میده که آیا این گزاره صادق است یا صادق نیست، آیا این حقیقت هست یا حقیقت نیست. بعد میان برای نظری مطابقی یا همون نظری فلسفه اسلامی که گفتیم، میگن حقیقت گزاره ایست که مطابق با واقع باشد، اشکالات رو طرح میکنن که تمام این اشکالات دوستان جواب داره، جواب کاملا ساده و منطقی داره. و الان نمیخوام فعلا اشکالات رو بگم که به وقتش انشاءالله بهش برسیم، یکی یکی طرح میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. اما دوستان یه نکته هم باز بپرنس خدمت رو باید عرض کنم، اینه که بعضی از مواقع ما توی فضای و جوی قرار میگیریم که بعضی از حقایق رو واقعا نمیتونیم قبول کنیم، حتی اگر بدونیم که فجدانن به قول این بازاریا بینی و بین الله این گزاره درستیه. یعنی اون فضای رسانه حاکمی که تو جامعه هست و ذهن ما رو داره مدیریت میکنه اجازه نمیده ما اون در واقع گزاره رو بپذیریم و از اون گزاره بهره ببریم. من فکر میکنم بعضی از این روشنفکران کشور خودمون که تو دنیای غرب دارن زندگی میکنن واقعا گیر کردن تو این داستان. یعنی یه سری از استدلالای بسیار ساده ای که میشه با اونها مباحث فلسفی رو کاملا تبیین کرد رو و قطعا همون دوستان اینها رو میدونن رو نمیپذیرن، حتی اصلا بیانش هم نمیکنن و میگردن به دنبال در واقع اون روایتی هست که میگه که العلم حرفون، علم یک حرفه و مردم حیوان رو بستش میدن و کشش میدن و اضافهش میکنن. اما دوستان ما یه سری نظریه ها داریم در دوران پست مدرنیسم، چند تا از اینا خیلی معروفن. یکی از این نظریات بسیار معروف نظریه ویتگنشتاینه که معروف بازی های زبانی که خیلی معروفه و مورد قبول خیلی از فلاسفه حال حاضر هم هست. چند تا دیگه هم داریم، من فکر میکنم نظریه آقای رورتی، ریچارد رورتی که ایشون ایران هم اومدن و اینجا هم بالاخره مباحث فلسفی داشتن و مال معاصر خودمونن، از دنیا رفتیشون البته، و مثلا نظریه آنتونی فلو و چند نفر دیگه. اینا نظریه های تاپ پست مدرنیسمن و پست مدرنیسم تشکیلی میدن یه جورایی. ما میخوایم اینا رو یکی یکی در جلسات متعدد با هم دیگه صحبت درموردش داشته باشیم و سعی کنیم که اونها رو بشکافیم و مورد نقد قرار بدیم. چون ویتگنشتاین نظریهش خیلی خلاصه ها، چون خیلی مبسوطه که معروف به بازی های زبانی، اینه که حقیقت چیه؟ میگه حقیقت چیه که زبان اونو میسازه. زبان منظورش زبان گوشتی نیست، زبان منظور ساختار گفتاری انسان هست. ایشون میگه که همه انسان ها اصلا در یک شبکه زبانی هست. یعنی الان همین فایلی که من به شما ذخیره میکنم داره به واسطه زبان به شما ذخیره میشه و منتقل میشه. خب هر زبانی هم داره توی فرهنگی زندگی میکنه و رشد و نمو پیدا میکنه و قطعا متأثر از اون فرهنگه و بر اساس نظر آقای لودویگ ویتگنشتاین چون فرهنگا با هم مختلف هستن پس حقایق هم با هم مختلفن و دلیلش همینه که این زبان‌ها هستن که حقیقت رو می‌آفرینند. اون تصویری که در آخرین مطلب نوشته‌ای تو کانال خدمتتون گذاشته بودم که عرض کردم اسمش مغلطه پست مدرنیست در مورد حقیقت هست، اگه دیده باشی استوانه است. این استوانه رو از زوایای مختلفش نور تابوندن و سایه‌اش افتاد روی یه در واقع پرده. استوانه رو از قسمت در واقع بالای استوانه بهش نور تابونده شده، یه دایره افتاده روی پرده. کسی که اون برای پرده هستن میگن این پشت پرده یه دونه دایره است، یعنی یه صفحه دایره. اونا فکر میکنن، یعنی از چیزی که دارن میبینن و به دست میارن متوجه میشن که یه صفحه دایره اونجا و عکس افتاده، سایش افتاده روی پرده مشخص. برای پرده سمت چپیش اگه یادم باشه دقیق، نور رو از کنار استوانه میتابونن، عکس یه مستطیلی روی پرده میفته. و کسایی که پشت پرده هستن میگن که آه اون شیئی که پشت این پرده هست یه مستطیله. و جالبه که تو اون تصویر میگه همه اینا حقیقتن، یعنی هم اون دایره‌ای که نفرات پشت پرده اول اونو فهم میکنن از شیء پشت پرده حقیقت است، هم اون در واقع مستطیلی که نفرات پشت پرده دوم از سایه اون شیء فهم میکنن اونم حقیقت. این دقیقا همون مغلطه‌ای که در پست مدرنیست داره انجام میشه. و این تصویر یه نکته دیگه هم میخواد بگه، این میخواد بگه که اونا هیچ موقع پشت پرده رو نمیبینن و صرفا دارن این در واقع ویژگی هایی که به واسطه اتفاقات فیزیکی به دستشون میرسه رو میبینن و از اون نتیجه گیری میکنن و در نتیجه همین هم حقیقته. خب چیزی که واضح و بدیهیه اینه که دوستان، این که خب قطعا حقیقت نیست، چون اون شیئی که اون پشت پرده است استوانه است، نه یه دایره است نه یه مستطیله. حالا این هایی که این تصویرهایی که به دست ما رسیده در پشت پرده اول و دوم رو چی میتونیم بهش بگیم؟ ما بگیم ما درسته اینا صادق نیستن، پس حقیقت نیستن و کاذبن، اما گزاره های واقع نمایی هستن. یعنی چی؟ یعنی خبرهایی هستن که دارن تلاش میکنن واقعیت رو دست ما برسونن. همین که واقع نما هستند خودش چیز ارزشمندیه، یعنی ما کامل ارزش زبانی و ارزش اجتماعی اون گزاره که دست ما رسید رو صفر نکردیم، از بین نبردیم، ابطالش نکردیم. میگیم این گزاره اینقدر برای ما فعلا ارزشمنده که واقع نماست، یعنی در تلاش برای رساندن واقعیت به دست ماست، با اینکه در این تلاشش موفق نبوده و واقعیت رو به شکل در واقع کذب و عدم مطابقه با واقعیت به دست ما رسونده. ولی خب به هر حال این نکات خیلی نکات خیلی دقیقیه ها، اینها رو دوست داشتی گوشه بنویسید، که واقع نما بودن یک گزاره به معنای تلاش اون خبر برای انعکاس واقعیته. اگر اون تلاش موفقیت آمیز باشه میگه اون گزاره صدق و حقیقت هست، اگر اون تلاش ناموفق باشه میگه اون گزاره کذبه و حقیقت نیست. ما صفر هم نکردیم ارزش در واقع اعتباری اون گزاره رو، ولی خب حقیقت هم نیست، یعنی بهش ارزش حقیقی هم ندادیم. دوستان، مسلمانان و حکمای اسلامی و فلاسفه مسلمان یه سزلی دارن که این سزلی تشکیل دهنده اون در واقع بنیان ها و اساس یک گزاره حقیقیه. ما که ما یه واقعیتی داریم که یک ذره از این مثلثه، یه معنا و گزاره داریم که این هم یه ذره دیگه از این مثلثه، و یک زبان داریم یا همون الفاظی که ما استفاده میکنیم برای انتقال پیام. دوستان، آقای ویتگنشتاین میگه این زبان وقتی شروع میکنه واقعیت رو به معنا تبدیل کنه و برای ما گزارش کنه دچار چی میشه؟ دچار خدمت عرضم که مؤثر بودن پیشفرض‌ها و فرهنگ اجتماعی خودش میشه. یعنی چی؟ یعنی اون زبانی فرهنگ اجتماعی رو داره و زاید یک اجتماع و فرهنگ و عقبه و کانتکسی در اصطلاح کن، عقبه و کانتکس در انتقال اون واقعیت به دست ما مؤثره و یه چیز جدیدی رو بالاخره به دست ما میرسونه که اونم باز حقیقته، با اینکه مطابق واقعیت نیست ولی حقیقته. ما اینجا یه نکته دقیقی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، خواهش می‌کنم این کوچولو رو، این بخش نسبتاً انتهای کار رو با دقت بیشتری گوش کنید. دوستان، ما یه چیز داریم به اسم سیره عقلا. خب اگر پیگیر کانال ما باشید سیره عقلا رو ما خیلی روش داریم کار میکنیم. من در حالا مقاله‌ای که اخیراً چاپ کردم و کتابی که داریم تعلیف خدا کمک کنه داریم تعلیف میکنیم، اونجا ذکر کردیم که به نظر میرسد کلید بسیاری از قفلهایی که سالهاست در مسیر مجادلات فلسفی باز نشده، کلیدش همین سری عقل است. مثلا چرا این حرف رو براتون عرض کردم؟ ما یه واقعیتی داریم، میخوایم اون واقعیت رو نقل کنیم، تبدیلش کنیم به چی؟ به یه سری گزاره ها و معانی که به واسطه زبان قرار اون گزاره و معانی به دست مخاطب ما برسه. ما معتقدیم که ارتباط میان واقعیت و معنا بر اساس قرارداد وضعیه. این قرارداد وضعی اگر برای هر جامعه جدا بود، هر جامعه برای خودش یه قرارداد وضعی داشت، قطعا این بیان آقای ویتگنشتاین درست بود. اما بحث اینجاست که ما میبینیم که خیلی از این بزرگان یه جورایی بین عرف و سیره عقلای خلط مبحثی رو ایجاد کردن. مثلا تفاوت سیره عقلا با عرف چیه؟ عرف مربوط به یک مکان جغرافی و یک زمان خاصه. میگیم عرف منطقه فلان الان اینجوریه که اینجور لباس میپوشن، عرفش الان اینه. ممکنه 2 سال دیگه عرف همین منطقه عوض بشه و یه لباس دیگه، یه جور دیگه لباس بپوشن. میگیم عرف منطقه شماره 1 اینه که مراسم عرشون این مدلیه. همون زمان ممکنه 2 تا روستا بالاتر عرفشون یه چیز دیگه باشه. یعنی عرف منحصر و محدود به مکان و زمان، یعنی جغرافیا به یک دوره زمانی داره هر عرفی. اما سیره اوغلا چیز فرا عرفیه. سیره اوغلا یعنی چی؟ یعنی اوغلا وقتی که میدیدن، اتفاقا همین مشکل رو میدیدن، میدیدن که وقتی دارن یک گزاره رو به مخاطب میرسونن دچار خطا میشن و گاهن گزاره به صورت کذب و غیر واقعی و غیر حقیقی به دست مخاطب میرسه، در طی صدها سال و در طی قرنها اومدن یه قواعدی رو درست کردن به اسم سیره عقلا. ما اسم ما روش گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اومدن یه سری قرائن درست کردن، یه سری قواعد و قرائن، گفتن که این قرائن برای این است که مخاطب، این قرائن قرائن بین‌المللیه، یعنی این قرائن زمان و مکان خاصی نمیشناسه. همه انسان ها در تمام طول تاریخ از تشبیه استفاده می کنن و می دونن تشبیه یعنی چی. مثلا اگه یه نفر بیاد بگه آقا شیر فامیلمون اومد، خب این معنی است که شیر آبگه تو فامیلشون بوده داره میاد. این منظور در واقع استعاره است دیگه. یعنی یک نفری که داره تشبیه میشه به شیر از نظر شجاعت داره میاد. همه انسان ها در آسیا، در آمریکا، در اروپا، در آفریقا، در 100 سال بعد، 100 سال قبل میدونن که آقایش واضحیه. این قاعده ای که ما از میدونیم استعاره، کنایه، مجاز و قرار دیگه مثل چی؟ مثل عقل، عقل بدیهی، عقل استنباطی، مثل ویژگی های مخاطب، اینا همه چیزایی هستن که قرارانی هستن که عقلا در طی صدها سال در کنار هم چیدند که چی؟ به این برسن که حالا که من دارم یک گزاره نقل میکنم با استفاده از این ابزارها و این قرائن، شما دیگه به خطا نمیفتی، دیگه این مهم نیست که من اهل کجا هم، اصلا به چه زبان دارم صحبت میکنم. من به زبان آلمانی صحبت میکنم، توش استعاره به کار میبرم، کنایه به کار میبرم. قطعا عقل رو در کنار کلام معنی قرینه به کار میبرم و ازش استفاده میکنم. به زبان انگلیسی صحبت کنم همینه، فارسی صحبت کنم همینه، عربی صحبت کنم همینه، کردی هم صحبت کنم باز همینه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. اینجاست که ما میگیم آقای ویتگنشتاین، باید با نهایت احترامی که برای شما قائل هستیم، به نظر میرسد که شما از یک مفهوم مهمی به اسم سیره عقلا که فرای عرفه و در محدوده جغرافیایی خاص، در محدوده زمانی خاص، یا به قول شما در یک فرهنگ یا قواعد اجتماعی خاص نمی گنجه، غافل بودید این مدلی شدید. شما به هر کسی بگید که آقا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا برای دست آنهاست، بدون پیشفرض. چون بعضی هستن میگن خدا جسته بونه کار، اگه بدون پیشفرض بگید که آقا خدایی هست قدرتمند، دستش بالای همه دستاست، این قطعا میفهمه که اینجا منظوری نیست که خدا دستشون گرفته بالا، هر کی دستش بگیره بالا، دست خدا از همه اونا بالاتره. اینجا خب مشخصه که منظور قدرت خداست، خدا قدرتش از همه قدرت‌ها بالاتره. یعنی این رو ما کجا فهمیدیم؟ این رو ما به کمک قرائن عقلی فهمیدیم. همین جمله رو 200 سال بعد شما دوباره یه نفر بگید، میفهمید که منظور شما قدرته. 1000 سال قبلا باز به هر زبانی، به هر جامعه‌ای، در هر جغرافیایی این رو میگفتید، باز اون میفهمیدن که این رو منظور دست گوشتی و دست در فیزیکی نیست. شعری رو مولانا داره، همتون قطعا داستانش رو میدونید، که یه شطوری رو هندی ها میارن در یه جای تاریکی، بعد یه سری آدم رو میارن میگه آقا این چیه تو تاریکی؟ شعر معروفیه دیگه، میگه دیدندش با چشم چون ممکن نبود، یا دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف میبسود. میگه چون نمیشد دیدش، همه داشتن با کمک قدرت لامسه لمس کردن میخواستن ببینن این چیه. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. یکی دستش خورد به خرطوم فیله، گفتش که این فکر کنم ناودونه. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. یکی دستش خورد به گوش، گفت مثل اینکه بادزنی، این باد بزنه، از اینه که تو گرما ما خودونو باد میزنیم. تا بالاخره این شعر به اونجا میرسه که اینا با هم شروع میکنن به دعوا کردن، اختلاف کردن، و میگه آقا شما چون به بخشی از واقعیت فقط دسترسی داشتید، نمیتونستید حقیقت رو بهش برسید. یعنی گزارهایی که شما میگفتید درست واقع نما بودند و در صدد بیان حقیقت بودند، اما متاسفانه ناموفق بودند و کذب بودند و صادق نبودند و نمیشد اونها رسمش بذاریم حقیقت. دوستان، ما همین موضوع رو آیا میتونیم به خدا نسبت بدیم؟ همین ضرب المثل یا مثال مولانا رو در کتاب شعرشون میگیم که بله، ولی با یک تفاوت. تفاوت چیه؟ اون تفاوت اینه که ما در استفاده از منابع دینی برای شناخت خداوند اینجور نیست که ول شدیم توی تاریکی، هرچی خودمون فهمیدیم حقیقت. ما یه شمعی داریم که اون شمع وجود مقدس معصومین علیه السلام، که اونا تبیین کننده در واقع مفاهیم وحی برای ما هستن، که مولانا هم به زیبایی میگه، میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. میگه اگر دست هر کسی شمعی بود، اینجا اختلاف وجود نمی اومد، همه مستقیم میرسن سراغ حقیقت. این شمع همون حضور معصوم در میان جمع انسان هاست. اون معصوم یه شمعیه که اجازه نمیده ما در شناخت مفاهیم مهم و تأثیرگذاران هر مفهومی هم ارزش نداره که ما معصوم پاشو بکشیم وسط. وقتی ما خواهیم خداوند رو بشناسیم، داریم از یک مفهومی صحبت میکنیم که معصوم علیه السلام در شناساندن اون به ما کمک کرده. ما درسته که واقعا وقتی یک انسان با توان فهم محدودش میره برای شناخت یک موجود نامحدود، واقعا مثلا همون کسی که افتاده تو تاریکی و داره همجور لمس میکنه یه چیزایی میفهمه، ولی این دور نیستش که من در تاریکی لمس کنم بعد هرچی فهمیدم هم بگم خب این درسته دیگه. چرا؟ چون ما جای شمعی داریم، این شمع که ما کمک میکنه تا ما از خطای در شناخت واقعیت خداوند متعال در امان باشیم. همون بیان معصوم، همون بیان معصوم که ما میگه خدا جسم نیست، خدا رو جسم فرض نکنیم. دوستان، فکر میکنم در جلسه اول این مواضیع رو عرض کردم کافی باشه. برای جلسه بعد انشاءالله ما بریم سراغ نظرات دیگه. خلاصه این جلسه این شد که یکی از مهمترین نظرات پست مدرنیسم نظریه لودویگ ویتگنشتاینه که معروف به بازی‌های زبانی. ایشون میگه که انسان‌ها چون وقتی میخوان یک واقعیتی رو نقل کنند و گزاره‌ای رو از یک واقعیت به دست ما برسونن، مجبورن لاجرم از زبان استفاده کنن. خب حالا زبان چه؟ زبان یک موجودیه که زاییده یک جامعه است و در اون جامعه رشد و نمو پیدا کرده و پرورش شده. از اونجایی که جوامع با همدیگه فرق میکنن، پس زبان‌ها هم با هم فرق میکنن. و از اونجایی که زبان‌ها تولید کننده گزارا هستند، پس همین گزارا درستن و در واقع زبان است که حقیقت را می آفریند. خب ما اومدیم این رو موشکافی کردیم، گفتیم که اگر زبان منظور یک عرف یک جامعه باشه، قطعا این در واقع نظریه آقای ویتگنشتاین درسته، ولی واقعا زبان‌ها چیز عرفی نیستن. زبان‌ها در طی قرن‌ها زندگی بشر و تلاش بشر برای واقع نما بودن و حقیقت بودن گزاره‌هاش مسلح شده به قرائن. قرائن چی هم؟ قرائن یه سری قواعد هستن که به ما کمک میکنن ما در فهم منظور گوینده به خطا نریم. وقتی قرائن وارد میشن، میبینیم که زبان نه تنها در یک قوطی کوچولوی به اسم عرف گیر نکرده، بلکه زبان به معنای زبان، زبان به ماهو و زبان به قول این آقاهین فلاسفه، یه چیزیه که کاملا فرا عرفیه و مربوط به سیره عقلا. سیره عقلا هم مربوط به یک مکان جغرافیایی خاص، یک زمان محدود نیست. همه انسان ها در هر زمانی و در هر زبانی و در هر مکانی از قواعدی مثل کنایه، مثل استعاره، مثل مجاز، مثل عقل بدیهی به عنوان قرینه متصل کلام، یا مثل عقل استنباطی به عنوان قرینه منفصل کلام که اون حتما بعدا خدمت توضیح خواهم داد، استفاده میکنن. و این همون چیزی است که باطل کننده همین نظریه آقای ویتگنشتاین که زبانها متولد و نبوغیافته یک جامعه که یک جای جغرافیای خاص و در یک زمان خاصی هست نیستن، بلکه زبان به معنای زبان، یعنی انتقال دهنده مفهوم، یک مفهوم فرا عرفیه و قطعا متأثر از جوامع و فرهنگ جوامع و کانتکست ها و پیش زمینه ها و پیش فکر ها و پیش اعتقاد های آدم ها نیست. انشاءالله که موفق و معید باشید. صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.